أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بین اعضا و جوارح انسان، عضوی که از همه اعضای بدن میتوند منشأ خیر و برکت باشه و میتوند سعادت دنیا و آخرت انسان رو تأمین بکنه و هم میتواند منشأ شر و شرور و فتنه و گمراهی انسان در دنیا و آخرت بشه. او زبان است، از همه اعضا در این جهت در خیر و شر این نقش بالا دارد. عرض کنم که از این جهت میگن که در حبس قرار، در زندان قرار داده شده، تو دهان و دو تا صد جلوش گرفته شده است. مثل زندان سلول انفرادی که در یه جایی که در حفاظ باشد، دو مرحله جلوش حفاظ گذاشته شده، دندونها و لبها که میشه بس، در دهان رو بس زندانش کرد، دیگه حرف نتونه حرف بزن. شاید جهتش همین، غیر چشم است که بازه، اونم فقط یه پلک ها برای این که تمیز بکند، او رو تمیز کاری بکند. عرض کنم که باز و بسته میشه، اما زبان در زندان قرار داده شده. یکی از اساتید ما، خدا رحمتش کند، مرحوم آقای شیخ محمد حسن نجف آبادی در اصفهان، ما شلومه پیش ایشون میخوندیم، از اوتاد بود، از علماء بزرگ، از شاگردای مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه بودشون. هم عالم بود در حد بالا، از شاگردای مرحوم آخوند، هم دوره با مرحوم آقای بروجردی. خودشون میگفتن که ما در درس مرحوم آخون که بودیم با مرحوم آقای بروجردی، گفتن ما اونجا ارتباط داشتیم. گفتن بعد که مرحوم آقای بروجردی آمدن در قم و به عنوان رئیس، عرض کنم که اسلام و بالاترین مرجع منصوب شدند و مقبول عام قرار گرفتن در داخل و خارج، گفتن بعضی من گفتن شما یه دیداری با ایشون داشته باشید. از اصفهان اومدیم، فرمودن رفتیم قم، محضر مرحوم آقای بروجردی. فرمودن من نمیدونستم، آره سالها گذشته، آیا ایشون یادشون هست که ما در درس مرحوم آخون با هم بودیم، هم دوره بودیم، کنار هم می نشستیم. عرض کنم که گفتن یه دفعه همون نجف که بودیم، من تو مدرسه مرحوم آخون مریض شدم، خیلی حالم سخت شده بود و تربت آورده بودن و در اثر آب تربت که به من دادن خدا شفا داده بود. گفتن این قضیه را ما داشتیم. فرمودن اومدیم در قم و محضر آیت الله عظمای بروجردی، بعضی معرفی کردن که ایشون آقایش محمد حسن نجف آبادی از اصفهان اومدن. گفت تا عنوان کردن آقای شیخ محمد حسن، گفت آقای بروجردی فرمودن که المستشفى به تربت الحسینیه. گفت یادشون بود که یک قصد در نجف برای ما اتفاق افتاده و با تربت شفا گرفته بودیم. گفت تا معرفی کردنشون فرمودن المستشفى به تربت الحسینی. بالاخره خیلی پیش مرحوم آقای بروجردی مورد احترام بودشون، هم عالم بزرگ و هم از اوتاد بود واقعا. و ایشون در اصفهان فقط شلمه میگفتن، سالها یه دور شلمه تا آخر، دوباره از اول تا آخر، رسمشون این بود چندین سال. خب واقعا هم علاوه بر درسی که داشتن، یک عرض کنم که جنبه اخلاقی، تربیت اخلاقی تهذیبی برای طلبه ها داشت. مثل بودنشون در مدرسه و تو حجره زندگی میکرد، میرفتن منزل و میمدن حجره داشتن تو مدرسه جد بزرگ اصفهان. یکی از چیزایی که ایشون تو درسشون گاهی صحبت میکردن، توصیه میکردن به طلبه ها، یکیش اینه یادم هست، توصیه میکردن به شاگردایی که بودن، به آقایون طلبه ها، که مواظب زبانتون باشید. فرمودن شما طلبه ها عمده معصیتی که دارید، معصیتی است که از زبان صادر میشه. نه پول دارید که برید دنبال عیش و نوش و نمیدونم خوشگذرانی، دستتون نمیرسه، نمیتونید برید، پولشو ندارید. تو اون جلسات و چیزایی که خیلی ها میرن، رفت آمدهایی که دارن، پولشو ندارید. بعضی جاها برای این که ملبس به لباس روحانیتید، رودون نمیشه برید. ممکنه یه جاهایی علاقمندم باشید، دلتون بخواد، اما حفظ عرض کنم که لباس، از اون طرف مردم خیره خیره نگاه میکنن، اینجا چیکار میکنن، طلبه اومده اینجا چیکار. خب اون وقتا مفاسدم زیاد بود، عرض کنم که مراکز فساد الا ماشاءالله بود تو اون رژیم. فرمودن خیلی جاهام رودون نمیشه برید، بعضی جاهاشو پول ندارید، بعضی جاها روشون روتون نمیشه برید. بنابراین اون معصیتی که بیشتر گریبانگیر شماست اینه بشینید دور هم غیبت کنید. دور هم جلساتی که میذارید همش غیبته، پشت سر این بگو، پشت سر اون بگو، آبروی اونو ببر. فرمود اینو مراعات کنید، این یکی از گناهان رایج بین شما هاست و این به وسیله زبان. لذا حفظ زبان یکی از وظایف مهم ماست. اینم با یه دفعه و دو دفعه و یه بار آدم خودش رو حفظ کند نمیشه، باید جوری باشد که ملکه انسان بشه. توی یه روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده، عرض کنم که از امام هشتم امام رضا، عن الوشا قال سمعت الرضا علیه السلام یقول کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اراد العباده. در بنی اسرائیل بودن عباد، افرادی که می رفتن اصلا تمام زندگی و رها می کرده، می رفته در یه صومعه‌ای، در یک بیابانی، در یک کوهی، اونجا می مونده برای عبادت. عابد بنی اسرائیل، عابد کذا، عابد کذا، اینا زیاد بودن اون وقت. امام فرمود، امام هشتم، که کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اراد العباده، اگر میخواست بنا بذارد که بره جزء عباد بشه، فرمود سمت قبل ذلک 10 سنین، 10 سال سکوت میکرد قبل از این که بره مقدمات، عرض کنم که آماده بشه برای این که از عباد باشد و ترک زندگی کند و مشغول عبادت بشه. فرمود سمت قبل ذلک 10 سنین، 10 سال سکوت میکرد، یعنی حرف زیادی نمیزد، فقط به مقدار ضرورتی که یه لاو و نعمی داشته باشد، حاجتشو خواستشو مطرح کنه، همین. 10 سال وقت مرحوم مجلسی این روایت که نقل میکنه میفرماد لیسیر از سمت ملکتن له. چرا 10 سال این کارو میکرد؟ برای اینکه سمت ملکه او بشه. وقتی میخواد یه حرفی بزند اول مزمزه میکنه این حرفو، ببیند چیه میخواد بگه، دروغه، غیبته، آبروی مؤمنی میره. عرض کنم که ذکر است، کمک به کسی است، داره اصلاح بین مؤمنینه، بگه اونو نگه. ملکه او بشد سمت، اینجور نباشد که رها باشه دهن، هرچه در میاد از دهن میگه. بعضی ها هستن ور 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 مشغول صحبت، و حالا این که داره میگه حق است، ناحق است، دروغ است، عرض کنم که اینا رو دیگه نمیسنجد. پس برای ملکه قرار دادن که آدم ملکه او بشد سمت، و گفتن به جایی که باید بگه، حفظ لسان اونجا که نباید بگه، این ملکه انسان باشه، یه طبیعت ثانوی بشه برای انسان، با تدبیر بدوند کجا باید حرف بزنه کجا نباید بزنه، این خیلی مهمه. عرض کنم که لذا ما میبینیم در روایات اگر مراجعه کنیم، در یه روایت میفرماد از حلبی نقل میشه که نقل میکند از امام که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نجات المؤمن فی حفظ اللسان، نجات المؤمن فی حفظ اللسان، یعنی نجات از مهالک، اون چیزی که میتوند انسان رو در هلاکت بیندازد در دنیا و آخرت، مهالک دنیوی و اخروی، زبان است. حفظ انسان از مهالک، نجات انسان از مهالک به وسیله حفظ لسان است. عرض کنم که این که عرض کردم یه عضوی است که یه همچه شأنی داره، باز در این باب روایتی ابی حمزه سمالی از علی ابن الحسن علیه السلام نقل میکنه قال ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحه، زبان اشراف پیدا میکند به همه جوارح، کل صباح، هر صبح به صبح زبان امام فرمادی اشرافی پیدا میکند به همه اعضا، فیقول کیف اصبحتم، صبح بخیر میگه. یه عرض کنم که اول صبح احوال پرسی میکنه، کیف اصبحتم، زبان اشراف پیدا میکند، که مراد از اشراف یعنی حالت تسلطی، زبان یه عضوی است که یک حالت تسلطی بر همه اعضا داره، رو اصل همون تسلط اشرافی داره، اون وقت یقول کیف اصبحتم، در هر صبح امام فرمود اونا جواب میدند همه اعضا و جواره، فیقولون بخیرن ان ترکتن، احوالمون خوبه اما اگر تو بگذاری، بخیرن خوب است، وضع ما صبح کردیم بخیر، اما ان ترکتن، عرض کنم که و یقولون الله الله فینا، قسمش میدن اعضا و جوارح دیگه، وقتی زبان بهشون میگه کیف اصبحتم، یقولون بخیر ان ترکتنا، بعد فرمود میگن الله الله فینا، یعنی اتق الله، از خدا بترس در مورد ما، رعایت ما رو داشته باش، و یقولون انما یناشدونه و قسمش میدن و میگن انما نصاب و نعاقب بک، اگر ما به خیر باشیم ثوابی به ما برسد، خیری به ما برسد به وسیله توست. یه حرفی میزنی، یه مطلبی مطرح میکنی، دیگران خوشحال میشن، یه پاداشی میدن، خیرش به ما میرسه. یه حرفی میزنی، دیگران ناراحت میشن، موجب کیفر و عذاب و عقوبت به ما میرسه. انما نصاب و نعاقب بک. روایت صحیح است. مرحوم مجلسی از کافی نقل میکنه در مرآت العقول، اگر مراجعه کنید جلد هشتم صفحه 218 یا 220. پس بنابراین فرمود هر صبح یه گفتگوی بین زبان و بقیه اعضا، تمام جواره همه با او قسمش میدند. الله الله، بترس از خدا، رعایت خدا رو درباره ما بکن، برای اینکه ما اگر ثوابی خیری به ما برسد به وسیله توست، عقوبت و سختی، ناراحتی، رنجی به ما رسد به وسیله توست. باز یه روایت دیگه عرض کنیم. معاذ ابن جبل اومد حضور پیغمبر، قال یا رسول الله اوصنی، یه وصیت به من بکنید. معاذ ابن جبل از اصحاب پیغمبره، شرفیاب میشد حضور پیغمبر، یه موعظه میخواد. قال یا رسول الله اوصنی، فقال احفظ لسانک. پیغمبر فرمود زبانتو حفظ کن. این چیزیش نگرفت. دفعه دوم گفت که قال یا رسول الله اوصنی، باز موعظه خواست. حضرت فرمودن احفظ لسانک. باز دفعه سوم گفت یا رسول الله اوصنی، مرا نصیحت کنید. فرمود احفظ لسانک دفعه سوم. بعد پیغمبر فهمیدن این نگرفته مطلب رو، سه بار هی تکرار کرد که پیغمبر جواب داد، باز میگفت اوصنی، مثل که این نصیحت اولی براش جا نیفتاده. حضرت فرمود ویحک. حالا تعبیرات مختلفی از این دارن، در مقام دلسوزیست، بعضی وقتا برای اینکه یک کسی به مطلبی نمیرسد بهش میگن بیچاره، ویحک جاهای مختلفی عنوان میشه، یه جا در مقام تعجب استعمال میشه. حالا اینجا پیغمبر بهش فرمود ویحک. و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. متوجه شدن پیغمبر که این اهمیت این نصیحت رو درک نکرده، لذا دفعه دوم گفت اوصنی، دفعه سوم گفت اوصنی. حضرت بهش فرمود آیا چیزی هم هست که انسان را به روت آتش جهنم بیندازد؟ یکب بناس، بیفکند، بیندازد، پرت کند انسان را در آتش جهنم، علا مناخرهم، مناخر بینیست، یعنی به صورت پرتش کنند تو آتش. آیا چیزی موجب این پرت شدن انسان به رو در آتش میشه؟ الا حصائد و السنتهم، مگر اون چرا که این زبان درو کرده است. تعبیر می چقدر تعبیر بالایی است. داستا وقتی برمیدارن باش درو میکنن، گندم رو درو میکند، علفهای هرزه، همه چیزایی که هست درو میشد با. زبانم مثل یه داسه داره درو میکند کلمات رو، پشت سر هم حرف میرزه رو هم، حرف خوب حرف بد مخلوط هم دیگه. این رو تعبیر کرد پیغمبر گفتار خوب و بد، که انسان دقت نمیکنه حرفش حرف درسته یا دروغ و غیبته، تعبیر کردن به اون داسی که درو میکند همه چیز رو، هم علف هرزه ها رو درو میکند، هم اون خوشه های گندون. الا حسائد، حسائد جمع حسیده است، به معنای اون زراعتی که درو شده، وقتی درو میکنن گندم میرزن رو زمین، اینا حسیده میگن. حسائد یعنی درو شده ها، درو شده های زبان، اون چرا که زبان مثل داسی که درو میکند خوب و بد و میرزد رو زمین، کلمات رو پخش میکنه. اینا بالاترین چیزی است که باعث این میشد که انسان به روح در آتش جهنم افکنده بشه. یعنی زبان یه همچه نقشی داره. هل یکب الناس، قرآن هم داریم، فکب کبوهم والقاوون، هم معبودها هم پرستش کنندگان را. قیامت از این بت پرستا اینا میپرسن شما چی پرستش میکردید؟ بت ها رو نشون میدن، ما به اینا سجده میکردیم در مقابل خدا. اون وقت فکب که بو، قرآن فرمود اینها رو به رو میریزن در آتش. کب که بو هم معبودها، اونایی که پرستش میشدن، ول غاوون اونایی که اونا رو پرستش میکردن، همه رو میریزن تو جهنم. اینجام هل یکب بناس، تعبیر پیغمبر از قرآن اقتباس شده. آیا پرتاب میکنن؟ آیا چیزی هست که باعث پرتاب شدن انسان تو آتش باشد مگر اون چی که زبان عرض کنم که نقل میکنه؟ از خیلی روایات استفاده میشد که جهنم در یک گودالی قرار دارد که افراد رو میاندازند، نه اینکه درو باز کنن بفرمایید برن تو. عرض کنم که در اونجا خذو فقلو ثم الجحیم سلوه، باز سلوه یعنی پرتابش کنید تو آتش، میاندازن تو آتش. قعر جهنم تعبیر به قعر داره که در قعر جهنم انداخته میشن. یه تعبیرات اینجوری دارد که معلوم میشه خلاصه زندان گودالیست که مملو از آتش و وقود و حناس و الحجاره، گیرانه این آتش بدن انسان و سنگ، و تو این جهنم در قل و زنجیر. بالاخره اینم باز مال زبان که فرمود هل یکب و ناس، مگه میشه پیغمبر وقتا نصیحت رو نگرفته؟ برای تأکید این که بالاترین نصیحت رو بد کردم، گفتم احفظ لسانک، اگر زبان رو حفظ نکنی باعث این میشه که انسان سرازیر در آتش جهنم بشه. امیدوار هستیم انشاءالله خداوند به ما توفیق بده، مخصوصا طلاب که عرض کردم از مرحوم آیه خوش محمد حسن نجف آبادیم، فرمود شما طلبه ها بیشتر گناهتون به وسیله زبانه، یا پولشو ندارید جاهای دیگه برید، یا روشو ندارید که برید، از این جهت بیشتر به وسیله زبان هست و واقعا باید ما مراعات بکنیم. اونم با یه دفعه دو دفعه نمیشه. اون روایت فرمود 10 سال عرض کنم که تمرین میکرد تا بعد اومد شروع کند به عبادت. 10 سال تمرین صمت میکرد که یاد بگیره ملکه او بشد، زبانشو بتوند حفظ بکند. خب از این بگذاریم. مسئله 7، اذا سرق الاجیر من مال المستاجر، در این مسئله در سه جهت بحث میشه. یکی اجیر اگر از مال مستأجر سرقت کند، یکی زن و شوهر اگر از مال همدیگه سرقت کنند، زن مال شوهر رو سرقت کنه، شوهر مال زن رو سرقت کنه، و سوم ضعیف میهمان، یک کسی رو دعوت میکنن تو خانه ای برای میهمانی، اونجا از اون خانه یه چیزی سرقت کند ببره بیرون. این ست. اما اول اذا سرق الاجیر، یه شخصی میاد یا انسانی رو اجیر میکنه، مثلا بیاد تو منزلش آبدارچی باشد، طباخ باشه، نظافت بکنه، اجیر میکند بیاد تو منزل کار بکنه، این شخصی که مالک خانه است میشه مستأجر، اجیر کننده. اون شخصی که اجیر میشه اونو بشه اجیر میگی. پس مستأجری اجیر میکند انسانی را برای یه مطلبی، کمکش بکنه، کار بکنه، نظافت بکنه، طباخی بکنه، امثال این. خب این شخص تو خانه است دیگه، میاد تو اتاق تمیز میکند، جارو میکند، شستشو میکند، اساس البیت در اختیار اوست، در تحت ید اوست. حالا اگر این از متاع بیت سرقت بکنه، وقتی میخواد بره یواشی مخفیانه یه چیزی بردارد ببرد، آیا این دستش قطع میشه یا نه؟ علل قاعده تفسیر قائلن، در مسئله دو قول هست، مشهور بین علما این است که تفسیر میدن که اگر چنانچه از متاعی سرقت کند که در اختیار اوست، او رو امین قرار دادن که بیا اینجا تو خانه رفت آمد داشته باش، تمیز کن، بشور، چه بکن، اگر یکی از همون رو برداره سرقت بکنه، این نه، چون شرایط رو ندارد، سرقت از حرز نیست، حد که حرز نکرده. اگر از متاعی که در اختیار او هست، تحت ید او قرار داده شده، او رو امین دانستن و این اموال رو دستش دادن، اگر از اون سرقت کند، این سرقت نیست بلکه خیانت در امانت کرد. اما اگر چنانچه صاحب منزل یک کمدی هست درش رو قفل کرده، اونجا ذخیره‌ای دارد، برای همین که این و امثال این نتونن دسترسی به اونجا پیدا کنن، قفل کرده، کلیشم گذاشته تو جیبش، اگر این رفت از اونی که در حرز قرار داده شده، از اونجا حرز رو بشکنه و از تون کمد یک کیف سامسونگی هست رمز داره، رمزش رو بشکند و از تون کیف چیزی برداره بدوزد ببره، دستش قطع میشه. پس تفصیل میدیم بین متاعی که در اختیار اوست، امینش دانستن نسبت به اون متاع، اختیار متاع دست او دادن، اینجا سرقت نیست، دستش هم قطع نمیشه، فقط میگیم خیانت در امانت کرد، تعذیر هم میشه. اما اگر چیزی را که در حرز قرار دادن او را بشکند و از او ببرد، فرمودن که سرقت سرق میکند و دستش هم قطع میشه. این یک قول در مسئله است، طبق موازین و قواعد هم هست که شرایط سرقت در یه جا جمعه، در اونجایی که از حرز ببره، در اونجایی که در متاعی که در اختیارشه شرایط نیست، قطعیت هم نداره. دلیلش هم اطلاق، عرض کنم که آیه فرمود از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، اینجا آیه اطلاقش اینجا رو میگیره، از حرز شرایطش هم داره، از حرز سرقت کرده ولو میاد تو این خانه میره، نسبت به بعض اموال دیگه هم امین است، اما نسبت به این مالی رو در حرز گذاشته بودن، میخواستن دسترسی حتی این آقا دسترسی بهش پیدا نکنه، رفته در حرز شکسته. این رو موازین و مقتضای قواعد این تفصیل مشهور قائل. در مقابل قول دیگری هست نسبت میدن به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه، ایشون فرماد قطع نمیشه مطلقا، اجیر رو دستشو قطع نمی کنی. تعبیری که مرحوم شیخ دارد اینه در کتاب عرض کنم که نهایه، بله بله اینجا قال فی النهایه والاجیر اذا سرق من مال المستاجر لم یکن علیه قطع. این عبارت نهایه است. والاجیر اذا سرق من مال المستاجر، از مال مستاجر بدزدد سرقت کند، لم یکن علیه قطع. این اطلاقش میگه سوا اون این که از اموالی که متاعی که در دست اوست، تحت ید اوست، در اختیار اوست، از وسائل زندگی از اونا بدزدد یا این که از حرز بدزدد. اطلاقش میگه لم یکن بر اون اجیر علیه قطع. مرحوم شیخ استناد میکند به روایات، فتوا میده. ما روایاتی داریم که دلیل قول مرحوم شیخ است. روایاتش هم خیلی صحیح است. یکی صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل استأجر اجیرا و اقعده علی متاعه. اجیری گرفت، اجیر کرد شخصی را و او رو نشوندش بالا سر این متاعی که داره و وسائلی که داره. مثلا بساطی پهن کرده برای فروش، یه نفر رو اجیر کرده بشین مواظب این اموال باش. اقعده علی متاعه فسرقه، همین شخص اجیر از اون متاع دزدید. قال امام در جواب فرمود هو مؤتمنون، این مؤتمنه، او رو امین قرارش دادن، امین که دستش قطع نمیشه. این یک روایت. پس از متاعی که در دست اوست، اقعده او علی متاعه، دزدیده، امام فرمود هو مؤتمن. این یک روایت. روایت یک از باب 14 از ابواب حد سرقت. روایت دوم معتبره سکونی، قبلا خوندیم این روایت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام اربعتون لا قطع علیهم، چهار دسته هستن که قطع ندارن. المختلص که قبلا گفت، ول قلول شخصی که خیانت بکنه در مال، سوم من سرق من الغنیمه از غنیمت بدزده، چهارم مورد حرف ماست و سرقت الاجیر، چهارم طایفه‌ای که قطعیت براشون نیست اجیری است که سرقت بکند. سرقت الاجیر فانها خیانتون، در اینجا خیانت صدق میکند نه سرقت. اینم یک روایت. روایت دوی از همون باب 14. روایت سوم سلیمان ابن خالد، صحیحه سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یستأجر اجیرا فیسرق من بیته، یه عجیری رو آورده تو خانهش کمک کنه، اون وقت یسرق و من بیته، از خانه سرقت میکنه. هل تقطع یدو، دستش قطع میشه؟ فقال هازا مؤتمن لیس بسارق، این مؤتمنه، امینش دونستن که راش دادن تو خانه، اساس و وسایل در اختیارش گذاشتن. هازا مؤتمن لیس بسارق، هازا خائنون، سارق نیست، خیانت در امانت کرده. اینم روایت سوم همون باب. روایت چهارم معتبره سماعه، قال سألته عن رجل استأجر اجيرا، اجیری گرفته، فأخذ الاجير متاعه، متاع او رو گرفت، فسرقه، فقال، امام فرمودن هو مؤتمنون، باز همه تعبیرات اینه. ثم قال، بعد امام اضافه کردن، الاجیر و الضیف امنا، کسی رو که اجیرش کردید شما یا دعوت کردید به میهمانی تو خانتون، میهمان، اینا امنا هستن، لیس یقع علیهم حد السرقه، حد سرقت بر اونا بار نمیشه. اینم یک روایت، روایت چهارم از اون باب، باب 14. یه روایت مرسله ابن ابی عمیر، روایت پنجم اون باب، همین پنج تا روایت اون باب هست. ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع الاجیر و الضیف اذا سرقا، اگر میهمان یا اجیر از خانه ای سرقتی کردن دستشون قطع نمیشه، لأنهما مؤتمنان. این روایات مستند فتوای مرحوم شیخ که فرمود والاجیر اذا سرق من مال المستأجر لم یکن علیه قطع. اینجا هم همه فرمودن اجیر دستش قطع نمیشه. روایات هم بعضیش روایات صحیح هست، ولی خب حملی که در این روایات میشه این است که بگیم این از اون اموالی که امینش دانستن در اون اموال میدزده. اما اگر یه کمدی بوده درش قفله، امینش ندونستن نسبت به ویلا در رو باز میذاشتن، یه کیف رو قفل کرده و رفته، اگر امینش میدونست درش باز میگذاش. اگر از اونجا قفل و شکست سرقت کرد، اونجا میگیم دستش، روایات اونجا رو نمیگی. مرحوم محقق در شرایع فرماد یقطع الاجیر اذا احرز المال، اگر مال را در حرز گذاشتن براش و از اونجا برداره یقطع، و فی روایت لا یقطع. بر اون محقق میگه در روایتی میگن قطع نمیشه، همین پنج تا روایت که خوندیم. و هیه، بر اون محقق میگه، و هیه اون روایت محمولتون علا حال الاستیمان، میگیم روایت رو حملش میکنیم که از اون خانه، متاع خانه‌ای که در دستش او، در اختیار او قرار دادن، امینش دانستن، از اونا به دزدت، ما میگیم چیزی ندارد. شاهدش هم این است که در همه روایات لفظ مؤتمن به کار بردن. خب در این اموالی که در اختیارشه، بله مؤتمنه، اما نسبت به اونی که تو جایی گذاشته شده که درش قفله، یکی از اتاقا رو درش قفل کردن، در همه جا میتوند حق رفت آمد دارد غیر اون اتاق، اگر رفت اونجا در شکست چیزی برداشت، اونجا مؤتمن نبود نسبت به او. پس این روایات چون نوعش مربوط به اون جاییست که اموالی که در اختیار اوست، مرحوم شهید فرمود مخصوصا روایت حلبی صریح است، روایت اولی بود که خوندیم، فی رجل استعجر اجیرن و اقعده على متاعه، نشوندش بالا سر متاع. این پیداست دیگه، صریحه در این است که در اختیارش گذاشتن. اگر از اون متاع دزدید، بله لم یکن علیه قتل. اما اگر یه جایی که درش قفل بسته شده، در حرز قرار داده شده، این روایات دیگه شامل اونجا نمیشه. پس این روایات نمیتوند آیه فالسارق فقطعوا به نحو اطلاق، میگه سرقت سارق دستشو ببرید، این نمیتونه تخصیص بزنه. یا اون روایاتی که میگه اگر چنانچه از حرز دزدید دستش قطع بشه، این روایت به اونا معارض نیست. این مال یه جا دیگه است که اموال در اختیارشه. اونی که میگه سرقت دستشو میبرن، مال اونجاییست که در حرز گذاشته. پس هیچ منافاتی بین روایات نیست. بنابراین قول حق همون قول مشهور هست که تفصیل میدن. مقتضای قاعده هم تفصیله، متاعی که در اختیارشه اگر از او سرقت کند حد نداره، از متاعی که در حرز گذاشتن سرقت کنه حد داره. این مقتضای قاعده هم هست مطابق روایات و آیه. بله دیگه، حالا بحث اموال زن و شوهر انشاءالله بحث بعدی. روز شنبه هم انشاءالله درس و تعطیل هست، انشاءالله یک شنبه خدمت آقایون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.